بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ابتدا تسلیت میگوییم به مناسبت شهادت امام نهم حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلام. در جلسه هم بود عزیزانی که تشریف داشتند که مطلعند، و اونهایی هم که تشریف نداشتند بدانند که بله تقدیر و تشکر شد از زحمات جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای فرحانی، و ایشون منتقل شدن در همین کاری که اینجا داشتن، منتها در سطح تمام کشور و خود حوزه علمی قم، یعنی امور مدارس و مراکز عرض می شود. و آقای بله به جای ایشون در سطح استان جناب حجت الاسلام آقای حاجتی معرفی شدن که انشاءالله از فردا دیگه مشغول به کار بشه. یک تشکیلات کارگروه مفصلی هم به سرپرستی حجت الاسلام و المسلمین آقای آشد موسای فراغت که متخصص این کارن، این چند سال هم که خون بودن انجام دادن، عرض شود این هم دایر شد آقای امور مشاوره طلاب. بله مشاوراتی طلاب بالاخره مشکلاتی پیدا میکنند، احتیاج به مشاوره دارند، ایشون سرپرستی کارگروه یعنی خودش هست، اشخاص دیگه هم ما ایشون همراهی میکنن. یا آیون بزرگتر ها باید آقای فراغت یادشون باشه. عرض کنم خدمت شما، یکی دیگه از برنامه های امروز این بود که آقای فرحانی و آقای حاجتی و آقای حسنزاده به عنوان ائمه جمعه موقت مراکز اقماری نماز جمعه حواز معرفی شده، به اضافه اشخاص دیگری که بعدا معرفی خواهند شد، چون که بالاخره این نماز جمعه های اهواز خیلی متعدد میشه. حالا دومیش تأسیس شده ولی همینطور در حال توسعه است و اضافه، و هر کی امام جمعه صلاح داره معرفی کنه به ما. آقای فرحانی و حاجتی و حسن زاده آستاب الحسن. عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما کجا رسیده بود؟ ولا بأسه به ادخال النجاست غیر المتعدیه الا اذا کان موجبا لتحس کل کثیرت من العذرت الیابسه. مثلا میفرماید اگر یه اعیان نجسه ای اینها عرض میشد متعدی نباشند، لازم باشن متعدی نباشن، یعنی سرایت نکنن و عرض می شود رطوبت نداشته باشن، خب یعنی مسجد نجس نمیشه، قهرم اینا رو وارد کنن تو مسجد اشکالی نداره، در صورتی که مستلزم تنجیس مسجد نشه به واسطه یبوستشون و خشک بودنشون. خب این معلومه دیگه، ولی اینکه اون چه که حرامه تنجیس مسجده، عرض شود روی تندیس حاصل نمیشه، پس اشکالی نداره. ولی اینجا یک مطلب دیگه داریم و اون این است که موجب حد که نباید باشه. این اعیان نجسه مختلفه، بعضی هاشون مما یتنفر و منها طبع هستن و موجب وهنی هستن برای مسجد. مثلا فرض کنید اجلکم الله مثل کلب، حالا بخصوص کلب مرده، یا اینکه انواع میته متعفن یا عذرات و امثال ذالک، خب یقینا اینجا موجب حد کرد، ولی آزاد داخل کردنشون از بابت عنوان حد که حرمت مسجد حرامه. ولی نه، مثلا حالا فرض کن اگر که یه مقداری خون توی شیشه ای باشه، شیشه در بسته ای، خب خونم از عیان نجسه است، اما لا یتنفر منه الطعم، این وارد کنن تو مسجد بعد از اینا اشکالی نداره. خب پس اینم راجع به مسئله، از اگر که موجب حد باشه، چون که خود حد که مسجد، حد که حرمت مسجد حرامه. این بحث تمام شد. بحث بعدی، و اذا لم يتمكن من الازاله من احتاجت الى معینه ولم يكن سقط وجوبها. می فرماید در صورتی که به تنهایی، گوش میدید آیون، به تنهایی قادر به ازاله نجاست از مسجد نیست، سقط چلنگ میخواد، آب میخواد، چه میخواد، اینا موجود نیست، تهیهش هم مقدور نیست. خب یا اینکه با معین احتیاج داره و وجود نداره، یا نه اصلا نمیتونه، به ایشوه نمیتونه، مثلا مثل یه آدم معلولی که نمیتونه راه بره، حالا از کجا مثلا چیز تهیه بکنه و بیاره و چه بکنه و کار انجام بده، مقدورش نیست. وقتی خب مقدور نبود ساقطه، اگر احتیاج به معین داره و معینی موجود نیست ساقطه. چرا؟ برای اینکه هر شد تکلیف منوط، هر تکلیف منوط به قدرته، هر تکلیفی مشروط به قدرته، و هر تکلیفی وقتی که قدرت بر امتثالش نبود از فعلیت ساقط میشه. خب سقط وجوبه. بعد میفرمد والاحرت اعلام الغیر اذا لم يتمكن. این احتیاط مستحبی البته عرض میشه از خدمت شما، چون اول سقط وجوبه ها را گفتن، بعد میگه والاحرت اعلام غیره، احتیاط خود به خود مستحبیه. میفرماد احتیاط مستحب اینه که در اون صورتی که با معین میتوانه انجام بده، به معین اعلام، با معین خبر نداره، اطلاعی نداره، بهش اعلام بکنه. این احتیاط مستحبیه و آیون هم فرمودن بسیاری از آیون که نه خیر، این هیچ لزومی نداره. برای چه؟ برای این که اعلام به غیر، اعلام به غیر نسبت به موضوعاتش دلیلی نداره. داری فرمودید ما اینجا دو عنوان داریم، اعلام الغیر، مطلبی را کسی به دیگری حالی بکنه، این دو تا عنوان ما داریم. یه عنوان داریم ارشاد جاهز، ارشاد جاهز عرض بشد از جمله واجبات، واجب هست، اما در کجا ارشاد جاهز واجبه؟ نسبت به احکام شرعیه، احکام شرعی کلیه که بلد نیست طرف، این آدمی که بلده و میدانه یجب علیه التعلیم، و کما اینکه بر او هم واجب تعلم، هم به تعلم بر او واجبه، هم تعلیم بر این واجب، البته وجوبش کفاییه، وجوب تعلیم وجوب کفاییه. حالا اگر که من به کفایی نبود که بالاخره منحصرا باید انجام بده، بالاخره وجوبی داره. این در مورد احکام، احکام شرعی رو مردم نمیدونن که محل ابتلا هم باشن، احکامی که محل ابتلا قرار میگیرن، بلد نیستن، هم واجبه بر خودشون که تعلم بکنن، هم بر عالم واجبه من باب کفایی که تعلیم بکنه. این مطلب را داریم در مورد احکام. اما در مورد موضوعات، موضوعات یعنی مثلا فرض کنید ما نمیدونیم که این خمره، خیال میکنیم که خله، یک کسی دیگه میدونه، خبر داره که این خمره، آیا واجب به ما بگه؟ ابدا. حتی فحص هم واجب نیست، وقتی ما نمیدونیم و شک داریم فحص بر ما واجب نیست، فحص بکنیم ببینیم خمره یا خله واجب نیست، فحص در شبه موضوعی است واجب نیست، اونم بلده و میدونه که ما نمیدونیم، واجبه که ما بگه؟ نه واجب نیست. مثلا ما نمیدونیم فلان چیز نجسه، عرض شد خدمت شما، او میدونه که نجسه، آیا باید اعلام بکنه به ما بگه؟ نه واجب نیست. اینو میگن هر شد اعلام در موضوعات واجب نیست. خب حالا که اینطور شد، این یک وقت در مال احنافی از موضوعات دیگه، بالاخره یه نجاستی در مسجد تحقق پیدا کرده، این موضوع من الموضوعات، یه کسی خبر نداره، اطلاع نداره، به هیچ دلیلی، دلیلی نداریم که واجب باشه که ما بهش خبر بدیم که آبی اینجا مسجد نجس شده، نه اصلا واجب نیست. حالا اگر اعلام کردیم، خب پرندگی برش واجب میشه که اون هم اقدام، اگر کردیم، اگر اعلام کردیم، یعنی اعلام کردن عمل حرامی نیست، مقصود اینه که واجب نیست. حالا اگر یه اعلام رو انجام دادیم اونم مطلع شد، خب تکلیف گردنش میاد، اما این بر ما واجب نیست که اعلام بکنیم به غیر، چه خودمون متمکن از انجام باشیم چه نباشیم. اگر خودمون متمکنیم خب بر خودمون واجبه که ازاله نجاست از مسجد بکن، اگر هم متمکن نیستیم واجب نی به دیگری بگیم ما بیا همچه مسئلهی بیا انجامش بده، نه، اون چون تکلیف شرعیه مربوط به اینه که خودش علم داشته باشه و انجام بده، اگر خبر نداره معذوره. چه وجهی داره که ما باید نرمیش و رفع عذرش بکنیم و اطلاعش بدیم؟ هیچ دلیلی نداره. ولم یکن کانه تامست، یعنی معینی نبود. نه اون بحث راجع به اینه که خودش طاقته برش یا ازش طاقت نیست، نه خیلی اونو همچه معنایی ندار. نه اون خاله بحث هر که جز بحث جز فعلا راجع به اصل نجاست. اینجا عرض می شود خدمت شما، پس این مسئله ارشاد جاهل، ارشاد جاهل یعنی اعلام جاهل، جاهلی که نمیدونه ما تعلیمش بکنه و حالیش بکنیم. انما یجب فی الاحکام ولیکن لا یجب فی الموضوعات. یک مطلب، مطلب دیگه این است که عرض کنم که در همین قضیه موضوعات برای استثناء داره و اون استثناء نسبت به اموری است که مفسده واقعیه دارد و ما میدانیم که الشارع لا یرضا به وقوع تلک المفسده فی الخارج. مثل چه؟ مثل این که مثلا فرض کنید جان یک مسلمانی در خطره، یک مسلمانی است معصوم محکون الدم، یک کسی فکر کرده که این محضور الدمه، اینطور خیال کرده و ممکنه بزنه و بکشتش. و ما هم میدونیم که اشتباه کرده به این آدم، اون آدم نیست، عوضی گرفته. اینجا واجبه بر ما که بگوییم اسباب این که این وقوع قتل یک نفس محترمه در خارج یک مفسده ایست که لایز شارع با وقوع ها و لحاظا اعلام واجبه. قضیه یه حد که مسجد از همین مقوله است، یعنی در صورتی که مستلزم حد که مسجد باشه احتمال می رود که این حد که مسجد هم جز اون مبغوضاتی باشد که لا یرزش شاره به این که حالای مثل ما مطلعیم خودمون هم که کاری از دستمون بر نمیاد، بگذاریم که این حد که حاصل بشه یه مفسده ایست که لا یرزش شاره به وجوده ها، بلازا اینجا احتمال می رود که از همون موارد باشد. من باب احتیاط واجب هر شد باید اطلاع داد که بیانی هر که مسجد را از حالت معرضیت هر خارج بکنه. این البته خویی کلیت نداره، این منحصر به جاهایی که وجود این نجاست مستلزم هر که باشه، مثل یه سری مرده ای تو مسجد باشه، مثل نمیدونم عذراتی عرض میشه تو مسجد افتاده باشه، بس اینطوره. اما در صورتی که مثلا نه، یه نجاستیش که هیچ موجب حد کم نیست، مثل اینکه عین نجس نیست، مثل اینکه یه متنجسی اینجا خورده به زمین مسجد نجس شده، متنجس شده، اصلا هیچ عینی هم وجود، عین خارجی از نجاست وجود نداره، چه حدی و حدی وجود نداره. پس بنابراین این مسئله کلیت نداره، اختصاص دارد به موارد خودش. یک مسئله دیگه هم داریم که کسی اگر خیال بکند از باب نهی از منکر که تصور بکند که مثلا ما باید به دیگری خبردار بکنیم تا اینکه این مثلا ترک واجبی است، ترک واجب هم یه منکریه، پس باید بهش اطلاع بدیم بیاد انجام بده که منکری واقع نشه، اینم خیلی اشتباهه. به جهت اینکه نهی از منکر مبتنی است بر اینکه اون عمل از او منکر باشه، منکریتش به چیه؟ به مخالفت حکم منجزه. وقتی که او اطلاع نداره این کار انجام نمیده، واسه اینکه اطلاع نداره، وقتی که اطلاع نداره تکلیفی نداره، تکلیف بر او اصلا فعلیت منجز نیست، حالا حتی اقلش نیست، وقتی که منجز نیست برش و منکری ازش سر نزده. پس بنابراین کبرای نهی از منکر هم صدق بر ما نحنفی نمی کنه و اینجا ما هیچ دلیلی نداریم جز همون که اگر از مصادیق حد که مسجد بود وقت داخل میشه در کبرای این که المفسده التي لا يرضى الشارع بوقوعها في الخارج، عرض شود یا مصلحت مهمه و ملزمه که لا يرضى الشارع بتركها، مثل قضیه قتل نفس مؤمن و امثال ذلك، داخل میشه در کبرا. خوبه، نه حالا ممکنه وقتی مسجد باشه، نه چرا ده هرکی مسجد هرکی حرم و حرمات مثل با مثلا این حرم های ائمه و مساجد و اینا هرکیشون نه هرکیشون باید هرکیشون کنند احتمال، یعنی به نظر میرسه که مشهور بر همین باشه. نه شک نمی کنیم، نه شک نمی. احتمالش خیلی قویه. نه خود کسیش نگفته در حد که حرمات کسی نگفته هم چه هست هر شبت به خدمت شما. نه ایشون میگن که کلن نه حضرات پر شده مسجد حق نیست، ایشون اینه میگن میرونم خدا را میگم حق کس یا نه و حق کم قطعا حسب نظر فقها و ذوق فقهی جز مصادیقشه حق حرمات دینیه، مثلا فرض کنین مثل حرم های ائمه مثل مساجد مصادیقشه. عرض میشه خدمت شما و اما بحث بعدی و کجا رسیدیم؟ و اذا قال جنابان و توقفت الازاله على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادره اليها بل يؤخرها الى ما بعد الغسل و يحتمل وجوب التيمم والمبادره الى الازاله. حالا امزی کسی مواجه شده با یه نجاستی در مسجد و از اون طرف هم جنابه، خب جنوب که ورودش در مسجد خب حرامه، از اون طرف ازاله نجاست در مسجد واجبه. حالا این چه کار باید بکنه؟ خب تا بخواد بره غسل بکنه خب یه زمانی میگذره، منافات داره با فوریت ازاله. آیا ول کنه بره غسل کنه؟ این مقدار ترک فوریت ازاله اشکالی نداره، یا اینکه به خاطر فوریت ازاله تیمم بکنه و زودی بیاد ازاله بکنه. اینجا یه دبلان امری هر سرش رو بگیریم یه سر دیگه زمین میمانه. حالا کدومش مقدمه؟ مرحوم سید فرموده و البته همونم درسته که نه این بره غسل بکنه ولیکن یا بادر الالغسل، تأخیر نکنه تو غسل کردنش و تو خود انجام غسل، هم یا بادر الالغسل هم یا بادر فلغسل. الالغسل یعنی زود بره خودشو به غسل برسون، یا بادر فلغسل یعنی سریع غسل انجام بده و اکتفای به اقل واجب بکنه و زیاد ازاله نجاست بکنه. بلی وظیفش اینه. برای چه؟ برای اینکه حرمت دخول جنوب در مسجد اون یه چیز مسلمیه و از اون طرف قضیه فوریت ازاله نجاست از مسجد فوریت عرفیه است که منافاتی با این مقدار غسل کردن نداره. ولی شارع و فرموده چه و مضافم که دلیلش هم اجماع اخوا دلیلش این قضیه به صدا فوریت فوریت دلیل خاص نداره، جایی که از این امر به ازاله که اجماع برش قائم هست و همچه موردی نیست، یعنی این قد فوریتش به صدا چیز نیست، فوریت هم درجه داره دیگه، به یه اندازه که با انجام غسل منافات داشته باشه نه اینطور نیست. مگر این که حالا این هم یه استثناء داره، مگر این که یه حد که خیلی سختی باشه که همین چند دقیقه ای که بخواد بره غسل بکنه باز بدونیم که اشاره لا یرضا به وقوع هذا الحد، اون وقت اجازه میدیم که تیمم بکنه همون جایی که از دستاشو میزنه به زمین تیممش میگیره و سریع ازاله نجاست بکنه. پس بنابراین اینجا هم باید استثناء رو بکنیم، حتی اگر این نجاست یک نوعیست مثل این عذرات مثلا و امثال ذالک مسجد رو پر کرده یا مثلا صدی و اینا که مستلزم حق نجاسته، یعنی همین چند دقیقه تا بخواد بره غسل بکنه بالاخره یه حقی واقع شده اینجا تیمم بکنه، اما در صورتی که مستلزم حق نباشه بایستی غسل را بکنه. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه فوریت ازاله نجاست از مسجد به ما هو و اینقدر شدید نیست، دلیلی نداره. عرض شود به خدمت شما فوریت عرفیه است و منافاتی با انجام غسل ندارم، منتها تو غسلش نباید طولش بده. آره
مثلا داخل مسجد باشه و داره حالا سکته گرفته من این جنوب هم از دور دیدش داخل مسجد اینم همون مثلا باشه میشه؟
بله خب نه جان در خطو تیمم هم نمیخواد چون که نجات جان مسلمان از همه چیز مقدمه. بله اهمه و حتی ازادار هم بین نجات جان و نماز یعنی به کلی نمازش قضا میشه و باعث میشه که تو وقت عمدن نماز نخوانه، معذر یعنی دیگه نمیتونه، ناگزیره، دار الامر خودم باید انجام بده نجات جان مردم. بس بحث دیگه است. فالظاهر عدم وجوب المبادره الیها بل یؤخرها الی ما بعد. خب که این مسئله رو هم گفتیم. مسئله بعد، المسألة الأولى يجوز أن يتخذ الكنيف، أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذراء ونحوه ما مسجدا من يطمى ويلقى عليها التراب النظيف. مثلا یه جایی مثلا چاهت مستراح بوده چه بوده، البته دارم حالا اینو بخوان مسجد بکنن، هر شود خدمت شما روایات داریم. اگر روایت نمی بود طبق قاعده ما نمیتونیم دستیم درستش بکنیم، اونتا روایات متعدده صحیحه داریم که عرض شود این نجاست در مثلا یه مقدار خاک پاک، خاک طیب و طاهر پیدا بکنن، بیارن بریزن پرش کنن و بیارن بالا، مثلا یه دو سه متری اینو پر بکنن بیارن بالا با خاک پاک، دیگه اون زیر دیگه هرچی که بوده انشاءالله اشکالی نداره. فعل ذالکه یا طاهرها و بعدم مسجدش بکنن دیگه اشکال نداره. این خواهی مبتنی است بر نصوصی که در مقام داریم، نصوص معتبره. از این شود خدمت شما که صحیحة الحلبی فی حدیث قال لابی عبدالله علیه السلام یصلح المکان الذي كان حشا، زمان حش یعنی مسترا، أن ينظف ويتخذ مسجدا، فقال نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره. رواية دیگه هم عرض کنم خدمت شما، صحيح عبد الله بن سنان في حديث قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله. بله، بنابراین مسئله مسلمه، فقها هم فتوا دادن و اشکالی نداره. مرحوم سید اینجا احتیاطی کرده، میفرماید که وین کان بله. خب حالا اول اینو بخونیم که بله، ولا تزر نجاست الباطن فی هذه الصوره. خب این یه نجاستی است در باطن مسجد، وقتی که شما آمدید وقف کردید برای مسجد دیگر، هرچی هم به سلانگینش اعماقش اینا هم تا در حد تبعیت عرفیه، نه اینکه حالا بگیم تا مثلا 100 کیلومتر 50 کیلومتر 10 کیلومتر، نه در حد تبعیت عرفیه مسجدیت پیدا. خب اونم تمجیزش که حرامه. خیلی خوب این مطلب درسته، ولی اگر مسجد سردابی در آوردیم احداث کردیم اون سرداب نباید این مشه نجس بشه. عرض کنم خدمت شما تو زمینی که وقت مسجدیت شده سرداب در آوردیم، اونم همونطور که مسجدیت داره و باید پاس باشه. نه اجازه برد همین گوش بدید. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، حالا میفرماید که ابتداعاً تنجیس باطن مسجد جایز نیست، ولی در ما نحن فی، چون که این روایات را داریم که اگر این خاک را بگذارید و اینا دیگه اشکالی نداره، پس این بقائن دیگه به حسب روایات وارده جایزه، یعنی دل علیه الدلیل بالخصوص. لا اگر ما باشیم مقتضی قاعده تمجیز ابتدایی جایز نیست ولو باطن مسجد. امیدونم بعد که مسجد شد چه خاکه را خب این مسجد چه شد یا همیشونه باید بله بله بله، اگر مسجدیت عارض بشه و این کار آرام بکنن دیگه اون اشکالی نداره به حسب روایات. بعد سید می فرماید لیکن الاحوت ازالت النجاست اولا، احوت اینی که معذالک ازاله نجاست بکنن اون چیزای نجس رو بردن. این احتیاط استحبابیه، چون که میشه اشهاد در احتیاط در مقابل نفس میشه دیگه. او جعل المسجد خصوص المقدار طاهر من العرض. حالا یه راه حل دیگر و اون این است که یه دو سه متر خاک ریزی کردن آوردن بالا، این واقف که میخواد وقف بکنه مسجدیت را، الوقوف علا حسب ما یوقف علا، نیت وقف که میخواد بکنه برای قسمت بالا نیت بکنه. خب دیگه قهرن دیگه پایینش از مسجد خارجه، گفتیم هر مقداری که وقف مسئولیت شد وقف شد همونه دیگه، اضافه داخل نمیشه. این هم یه راه حلیست، منتها لزومی به این راه حلا نیست برای این که ما نستقاس داریم، اونم نست معتبر. حالا اگر بخواد یه احتیاط بکنه بکنه، دانه روایت بخوانیم کنه رو خوندیم شرح هم داد. عرض شبر این بحث هم پس گذشت، خواهمی بود که شرحش داد نیست. الرابع لا يجوز اخراج الحصى من الرابع من احكام المسجد، لا يجوز اخراج الحصى من سنگریزه. شما بخواهید از تو مسجد خارج بکنید جایز نیست. و ان فعل رده الى ذلك المسجد او مسجد آخر. میفرماید اگر یه مقدار از سنگریزه مسجد برداشت بود باید برگردانی یا به همون مسجد ها. این که مطابق مقتضای قاعده است، برای اینکه این سنگریزه هم موقوفه بودن و جزء مسجد بودن دیگه، پس بنابراین یک بخش کوچکی از مسجد بودن و جزء عرض شود خدمت شما موقوفه هستن، اینها حکم مسجدیت دارن و لحاظات تصرف در اینا جایز نیست. خب مطابق مقتضای قاعده است، پس تکلیف اینه که دوباره اینا را برگردانه به محل اول. چرا سید می فرماید او مسجد آخر این اضافه میکنه؟ اینم در اجل نص خاص. بله دو تا روایت داریم که دلالت دارد برای اینکه باید برگردانه به محل اول، ولی روایت سوم که صحیحه معاویه ابن عماره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ببخشید روایت زید شحامه، صحیحه زید شحام میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرجو من المسجد حصاتن، قال فردها برگردان به اون مسجد، او اطرحها فی مسجده، یا بندازش فی مسجدی هر مسجدی. ولهذا عملا به صحیحه زید شحام معلوم می شود، یعنی اون روایت دوتا روایتی که گفتن برگردان به همون مسجد من باب احد الفردینه، یعنی یه واجب تخییریه که دو فرد داره، یا همون مسجد یا مسجد دیگه، که زید صحیحه زید شحام تصریح کرده به این تخییر. پس چرا اونها اون یکی گفتن یک مصداق را گفتن از دوتا مصداق؟ پس باید اون روایاتی را که گفتن برگردان به همون مسجد حملش بکنیم بر احد و فرد یه تخییر دفن بکنیم. حالا داریم شرح میدیم وسط چیم که داریم مطرح مطرح میکنیم. بنابراین اینجا ظهور اون ادله در تعیانه، اون ادله که میگوین برگردان به همون مسجد ظهور در تعیان دارن. این روایت در بطور یه ظهوریه و بایستی از اون ظهور رفعیت کنیم و حملش کنیم بر احد و فرده تخییر، به واسطه این که تخییری که در صحیحه زید شحام آمده نفسه، صحیحه زید شحام نفسه در تخییر، و اون صحیحه ها ظهوری دارن در تعین همون مسجد قابل حمل بر احد و فرده نفسن. پس بنابراین به نصوصیت صحیحه زید شحام که نص على تخییره رفعیت میکنیم از ظهور اون روایات در تعیان. یعنی ببینید همیشه اگر تعارض کرد نصی و ظاهری باید به خاطر نص از ظهور ظاهر رفعیت کنیم. اون روایات بی نفعه ظهوری در تعیان داشتن، اما چون که این روایت نص على تخییره به خاطر این باید از اون ظهور رفعیت کنیم و حملش بر تخییر کنیم. و اما بحث بعدی می فرمان نعم لا بأسه به اخراج تراب زائد المجتمع بالکنس و نحوه. می فرماید داره این سنگریزه هایی تو گفتیم جایی نیست، سنگریزه های صحیح سالمه طیب طاهر خوب که مالیت داره، اما وقتی مسجد جاروب کردن خاکروبه ای پیدا شد، او خاکروبه چی؟ نه اون دیگه باید دور بندازن. بله قلامه و قمامه و هر شود اینا زوائدی هستن که بله نه اونا باید پرت بشن بیرون. الخامس و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.